روش شناسی مطالعات تاریخی استاد سخن
بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب دیدگاه تحلیلگران تاریخ رو مورد بررسی قرار میدادیم. بعد از کانینگ بود به نظریه میشل فوکو رسیدیم. حالا من اون مقداری که در ذهنم هست مقدماتی رو در این باب اشاره کردیم. حالا این جایی من دارم یا تکرار میکنم گذشته یا احیانا جا میندازم دیگه خود شما بفرمایید که پیوستگی بس بدنی که یک هفته نبودیم از بین نره. اشاره کردیم که فوکو به یک تعبیر دو دوره تاریخی در تحلیل خودش داشت، در فلسفه خودش داشت، به تعبیر دیگر از دو زاویه به تاریخ و حقیقت نگاه میکرد. یکی رو دیرینه شناسی یا آرکیولوژی و دیگری رو تبارشناسی یا جنیولوژی اسم میگذاشت. گفتیم تفاوت دیرینه شناسی و تبارشناسی در این است که در دیرینه شناسی نظر می شود به حقیقت یا به اون هویت تاریخی از اون جهت که هست، به تعبیری دانش که اون موضوع استیش که حالا خواهیم گفت اهمیتش در اندیشه فوکو، دانش رو از دیدگاه خود دانش و مؤلفه های دانش دنبال می کرد. معتقد بود که یک معرفت یا نظامی از معرفت ها خودش گویای وضعیت خودش. اگه ما قرار باشد دانش رو در یک مقطع تاریخی مطالعه کنیم، با توصیف درست خود اون گفتمان هست که میتوان به حقیقتش دست پیدا کرد. در نقطه مقابل به تدریج او دیرینه شناسی رو مطرح میکنه که در دیرینه شناسی با حفظ اون اصل گذشته که به هر حال هر دانشی هر گفتمانی معنای خودشو داره، اما تلاش میکنه که این گفتمان و دانش رو به شرایط و وضعیت پدیدارها، ساختارها و مناسبات پیوند بزنه. پس از اصطلاح او این گونه استفاده میکنیم و تحلیلی که او دارد این که ما یک بار میتوانیم وضعیت دانش رو در ظرف خودش با توجه به خصوصیات خودش بررسی کنیم. در اینجا زبان، گفتار، ادبیات، معنا یک نوع استقلال داره. من میتوانم این اندیشه ها رو، مجموعه واژه ها و گزاره ها رو در کنار هم در یک زنجیره به هم پیوسته مورد مطالعه قرار بدم، بگم این اندیشه در این دوره تاریخی با توجه به مجموعه عناصر گفتمانش به این معناست. اگر این بود میگیم دیرینه شناسی دانش. اما اگر خواستیم تبار شناسی کنیم، خب دیرینه شناسی یک تحلیل توصیفی است. اما اگر قرار است از ظاهر یک گفتمان عبور کنیم، به تعبیر او حقیقت رو همان گونه که هست دانش رو با تمام ظرفیتاش بشناسیم، دیگه نمیتوانیم به صرف گفتمان اکتفا کنیم. یه اصطلاح یا دوستان وقتی به آثار فوکو نگاه میکنن، یه اصطلاحی وجود دارد در فوکو به نام کنش گفتمانی و کنش غیر گفتمانی. این واژه رو به ذهن داشته باشیم. از در فوکو تمام پدیده های تاریخی رو شما در این دو دسته می توانید خلاصه کنید. همه نقطه رخدادهای تاریخی و رخدادهای انسانی، همه هویت انسانی در این دو قابل تقسیم هست. ما یک کنش گفتمانی داریم، یک کنش غیر گفتمانی داریم. کنش گفتمانی کنشی است که در او معنا و مفهوم و حقیقت بازنمایی میشه. وقتی انسان‌ها دارن با هم حرف میزنن، بیانیه‌ای صادر میکنن، دستوری به هم میدن، یکی به دیگری دستور میده، اون دیگری میپذیر، یکی از دیگری تعجب میکنه، اظهار تعجب میکنه، یک کنش گفتمانیه. یکی دیگری رو تشویق میکنه یا تنبیه میکنه. اینا همه کنش های گفتمانی ماست. یه دسته از کنش های ما هستن، یه دسته از کنش های ما که جنبه گفتمانی ندارن. یک کسی مثلا برمیداره تو گوش دیگری میزنه، یا کسی اعمال قدرت و سلطه میکنه. حالا اون چون رو این نکته حساس بود، میاد فرض کنید دیگری رو زندان میکنه، که از موضوعات اصلی فوکو زندان بود، یا میاد به قول او تیمارستان درست میکنه، یه دلوار میداره آزاده تیمارستان، یا بیمارستان درست میکنه. بیمارستان یک کنش نهادسازی، یک کنش غیر گفتمانی ماست. خب ببینید، ما اگر شما بخواید به همه هویت واقعی بیرونی انسان نگاه کنید، در این دو کنش قابل تقسیمه. تبارشناسی اعتقادش این بود که ما باید از طریق دیرینه شناسی معتقد بود که از طریق توصیف دقیق گفتمان، عناصر موجود در یک گفتمان، روابط شبکه‌ای این واژگان و معانی، اقسام گزاره‌هایی که توی گفتمان وجود داره، ما می‌توانیم توی این ترکیب برسیم هویت انسانی و تاریخی رو شناسایی کنیم. شما اگر می‌خواهید هویت تاریخی انسان مثلا شیعه قرن هشتم رو در هله مثلا بازشناسی کنید، از نگاه فوکو در دیرینه شناسی شما باید به کنش‌های گفتمانی اونا نگاه کنید. خوب دقت بفرمایید، این بس تو تاریخ تفکر خیلی برای ما مهمه. یعنی من میتونم اگه بتونم گفتمان به معنای دقیق کلمه، گفتمان فقط چند واژه نیست، مجموعه نظام واژگانی همبسته است و اون ساختاری که این زبان رو داره میسازه. اگر من بتونم به این زبان و این گفتمان یا دیسکورس راه پیدا کنم، میتونم به شما گزارش بدم که انسان قرن هشتم شیعه در درون هله دارای چه هویتی است. میتونم از دریچه کنش گفتمانی حقیقت اون دوره رو بازشناسی کنم. وقتی ما از دیرینه شناسی به حوزه تبارشناسی میرسیم، یک مسئله جدی خودشو نشون میده و اون این است، یعنی یه سوال جدی این است که اساساً کنش گفتمانی چگونه شکل گرفته؟ چرا ما در این دوره تاریخی با یه واژه‌های مواجهیم که این واژه‌ها قبلاً نبود؟ با یه گزاره‌های مواجهیم که این قبلاً نبود؟ یا می‌بینیم تغییر گفتمانی اتفاق می‌افته. یه واژه‌ای که مال یک طبقه خاصی بوده، الان در یک طبقه خاص دیگری به کار میره. مهمتر از همه اینها که در بحث‌های ما مهمه، تغییر درون مایه های گفتمانی است. تصور اولیه ما این است که اگر یک واژه‌ای در قرن هشتم در گفتمان شیعه وجود دارد، این واژه همون معنایی رو میده که مثلا در شیعه قرن چهارم توی بغداد، یا همون واژه‌ای است که در قرن دوم مثلا در عصر امام صادق علیه السلام وجود داره. در نگاه تبارشناسی به جای توصیف گفتمان، ما شروع میکنیم به تحلیل گفتمان، یا تعبیری که من تفسیرش رو عرض میکنم، به واکاوی گفتمان. دیگه گفتمان از هویت گفتمانی خودش خارج میشه، نسبت میان گفتمان و رویدادها مورد بررسی قرار میگیره. از این پس دیگه گفتمان معناش در نسبت با رویداد زمان در مجموعه رویداد رو هم به معنای عام‌ترین شکلش بگیرید، هر امر غیر گفتمانی، بگیم رابطه میان گفتمان و کنش‌های غیر گفتمانی. خب آیا این دوتا با هم دیگه تناقض دارن؟ نه. شما از توصیف گفتمان در این نگاه آغاز میکنید، دیرین شناسی میکنید، حال بعد وقتی که اندیشه های بعدی ها رو من گفتم اهمیت این دیدگاه معلوم میشه. حال خواهیم گفت بعضی از نگاه ها میگه اصلا شما نمیتونید سراغ تاریخ برید، اصلا تاریخی دیگه وجود نداره، تاریخ همین اکنون شماست. شما به چه دلیل میگید من میتوانم اندیشه ها یا رویدادها یا پشت صحنه های فلان حادثه رو تشخیص بدم؟ فکر می‌کنم ما میتونیم. چرا؟ چون ما یه چیزی داریم به نام کنش گفتمانی. کنش گفتمانی در اختیار ماست، متن در اختیار ماست، ادبیات موجوده، انسان‌ها با همدیگه یه تعامل گفتمانی کردن. این نسبت گفتمانی انسان‌ها با همدیگه بزرگترین سرمایه است که ما بتونیم به اون تاریخ نقب بزنیم و سراغ اون تاریخ بریم. اما ماندن در کنش‌های گفتمانی ما رو به حقیقت معنا در اون زمان نمی‌رسونه. ما از طریق دیرین شناسی از زمان حال عبور میکنیم، قدرت فراروی از اکنون رو پیدا میکنیم، میتونیم بریم در اون جایگاه بنشینیم. اما اگر من رفتم در جایگاه کنش گفتمانی نشستم، آیا میتونم حقیقت معنای گفتمانی رو تشخیص بدم؟ من مورخ تاریخ میتونم از این دلیچه بگم مثلا مفهوم امامت در اونجا به این معناست؟ فقط میتونم توصیف کنم. حسن دیرینه شناسی این است که زمان اکنون من به یه زمان مورد نظر که منظور منه قابل عبوره، منو به اون نقطه میرسونه. اما ماندن در دیرینه شناسی منو دچار خطاهای جدی خواهد کرد اگه در همین نقطه متوقف بشم. من باید از طریق تبارشناسی، حالا میگیم 6-7 اصل داره، از طریق اصول تبارشناسی باید بتونم با واکاوی گفتمان، به یک معنا یه ساختار شکنی گفتمان، بتونم در درون اون گفتمان عناصر غیر گفتمانی رو آشکار کنم.
خطاهای
اون
چی
هست؟
خطاهای
چی؟ الان هست که اگر ما نتونیم چنین کاری رو بکنیم. حالا نکته جالب چیه؟ حالا بعضی ها میگن نکته اشتباه فوکوئه که او میخواد عنصر غیر گفتمانی رو هم از طریق گفتمان تشخیص بده و سختی کار از دیدگاه فوکوئه نیست. اینو دوستان داشته باشن از حالا تا پایان این بحث. از نظر فوکوئه همه اون اتفاقاتی در یک مرحله تاریخی برای انسان میفته، همه دائر مدار گفتمان، این دیسکورس که حالا اصطلاح هم شده ما به هر جور به کار میبریم، این ادبیات فرانسوی قرن بیستم دیگه، یعنی باز تولید در واقع یک فلسفه های قرن بیستم اروپایی به خصوص فرانسویه. اصطلاحی در جای دیگه به کار میبریم اصلا این معنای دقیق خودشو نداره. اونا وقتی میگن دیسکورس یعنی همه اون چیزی که حقیقت خودش رو در او انداخته. یعنی وقتی ما با هم داریم حرف میزنیم، یعنی بس هم حرف زدن نیست، با هم ارتباط برقرار میکنیم، ارتباط ما از طریق گفتمانه. این گفتمان توش خبر هست، توش امر هست، نهی هست، تشویق هست، ارتباط عاطفی هست. تمام این چیزهایی که وجود داره بستر ظهور هویت انسان خود این گفتمانه. من دیرین شناس با شناخت این گفتمان، گفتمان یه دوره تاریخی، دارم از وضعیت حال میرم توی وضعیت گذشته، اما همین وضعیت گذشته، همین گفتمان خودش محصول فراگفتمانه با توصیفی که خواهیم کرد. خب من چگونه میتونم به فراد گفتمان راه پیدا بکنم؟ مهمترین ابزار گریز از گفتمان به فراد گفتمان تحلیل خود گفتمانه. این تعبیر اصطلاح تحلیل گفتمان که تعبیر آنالیز آف دیسکورس که بعداً به عنوان یه روش مطالعه اصلا معلان یکی از روش شناسی های مطالعه میگن تحلیل گفتمانه دیگه، در نگاه کسانی که با اندیشه‌های گفتمانی ارتباط دارن تحلیل گفتمان مهمترین شکل بررسی پدیدار هاست. شما یه انسان رو میخواید بشناسید باید از طریق تحلیل گفتمانش برید، اگه مناسباتش رو میخواید تشخیص بدید باید سوار گفتمان او بشید. اما سوال اینه که میگن خود گفتمان رهزن. روش فوکو در تحلیل تاریخ از بستر گفتمان با اصولی که اون مطرح میکنه میخواد بگه میتواند گفتمان با این ملاحظات که من میگم نه تنها مانع فهم شما نشه بلکه معبر عبور شما به یک حقیقتهای دیگه بشه، به شرطی که این اصول رو شما رعایت کنید. حالا فوکو در اینجا دو دسته اصول مطرح میکنه، یه اصول کلیه، البته حالی که من میگم اصول مطرح میکنه یه حاصل همه حرف هاست، رفت و برگشت هاست، شارحانی که در باب فوکو نوشتن، متنی که خودش خیلی هم گاهی اوقات لغزنده است، متنوعه. از مجموع آثار فوکو دو دست اصول فهم تاریخی به دست میاد. یه دسته رو من اسم بذارم اصول عام، 7 تا 8 تا 10 تا اصل از درون اندیشه فوکو استخراج میکنن، اینا اصول عام فهم تاریخی است یا فهم تاریخ. بعد زیر اینها یک سری اصولی مطرح میکنه که به تعبیری میگیم تکنیک های شناخت وضعیت تاریخی. او حالا خیلی مفصل جزئی است چون خیلی هاش هم ما قبول نداریم، یعنی تابع بعضی از اصول حالا عرض میکنم که ممکنه این اصول شما اصلا نپذیرید و بعضی هاش هم واقعا هم مبهمه هم پیچیده است. دسته دوم رو من فعلا کنار میگذارم، دسته اول رو در این مرتبه مطرح میکنیم تا بعد شخصیت های دیگری هم که داریم مقایسه میکنیم. در پایان وقتی من میخوام روش شناسیه تحلیل تاریخی رو عرض کنم، مثلا تاریخ اندیشه رو عرض کنم، از بعضی از تکنیک های فوکو اونجا استفاده میکنیم، چون که من خودم تو کارهایی که الان تو این 10-15 سال انجام دادیم خیلی از این تکنیک های فوکو رو توی بحث های خودمون استفاده کردیم. خیلی از آثار و مقالات کتابایی چاپ شده در واقع مرهون این نگاه تبارشناسی فوکو هست، اما خب گزینش کردیم نه همه اون چیزی که اون میگه. چون عرض میکنم بعضی از اصول کلی او از نظر ما قابل قبول نیست، نه ما قبول داریم نه بعضی از حتی متفکران غربی این نگاه فوکو رو افراطی میدونن. اما انصافش این از توجهاتی فوکو در این عرصه کرده که برای ما به عنوان یک تحلیلگران تاریخ خیلی دستمایه خوبی است، حداقل یه بصیرت‌های تاریخی خوبی رو به ما میده. تو پرانتز عرض کنم دوستان توجه داشته باشن، این آرایی که ما داریم میگیم، حالا باید بگیم همه آرای اندیشمندان بشری، دو تا رویه داره. یه رویه اون حقیقت واقعی حجت مقبولشه، یه رویه اون تفتنهایی که ایجاد میکنه. من اینو بارها زمانی که دور مثلا تاریخ های تفکر غرب میگفتم همیشه به این دانشجوها و دوستان گفتم شما تاریخ فلسفه غرب رو برای خوندن یک حقیقت فقط نگاه نکنید، چون ممکنه اصل اول دوم بگیم آی باطل هستن. گاهی بصیرت هایی که ایجاد میکنه، تفتن هایی که میزنه، خراش هایی که تو ذهن ما ایجاد میکنه از خود محتوا مهمتره. من معتقدم، نه من، خیلی از شارحان حتی مخالفان فوکو معتقدن فوکو شکاف هایی در ذهن انسان مدرن، یعنی ماها، نسبت به حقیقت، نسبت به هویت، نسبت به واقعیت ایجاد کرده که خود اون خراش ها برای یک متفکر، برای یک مورخ، برای یک پژوهشگر بسیار مهمه. و این جهت به نظر من در فوکو خیلی برجسته است. یعنی یک خلاف مشهورهایی، یک حرفهای شاذی رو در عرصه مطالعات تاریخی زده که شما نگاه میکنید یه رویش میگید خیلی حرف بی خودیه، از یه زاویه دیگر نگاه میکنید در مقابل اون هژمونی و حاکمیت نظریه های رقیب میگید یه نکته خیلی مهمیه. یعنی زاویه دید حداقل یه جاهایی میتونه بعضی از جزمیت های ما رو بشکنه، یعنی افق باز کنه، زمینه تحلیل برای ما باز کنه. من فوکو رو بیشتر از این زاویه معتقدم دوستانی که میخونن باید بخونن و واقعا مهمه. این است که من به اون تکنیکاش اصلا نمیپردازم، بعدا بعضی از اینها رو به کار میگیرم استفاده خواهم کرد، ولی این اصولی که فوکو مطرح میکنه بسیار مهمه. قبل از وارد این اصول اساسی فوکو که بشم، عرض کردم حال فوکو این رو توی یک کتاب نگفتی، یک دو سه شارحان و کسایی که میخونن و از تو دل اون در میارن. این نکته رو اشاره کنم، فوکو درگیری و جنگش با دو تا جریان مهم در قرن بیستم، اینم دارم این نکته رو مطرح کردم یا نه، اینم دارم چه بخشی از یاد داشت دارم نمیدونم. تبارشناسی فوکو یا تحلیل گفتمانی فوکو در مقابل دو جریان غالب در قرن بیستومه که هنوز هم اون جریان ها غلبه دارن و هنوز هم فوکو رو یک معارض میدونن و جریانی که جریان به یه نوع پست مدرنی فوکویه اینو باش می جنگن. یک جریان معروف است به جریان های ساختارگرا. یک جریانی الان معروف است به ساختارگرایی، دائم شما وارد میشید توی کتاب‌های مختلف میگن، میگن جریان‌های ساختارگرا. جریان ساختارگرا کیا هستن؟ حالا در این حوزه که الان ما داریم میگیم، چون ساختارگرایی باز توی حوزه‌های مختلف تو جامعه شناسی اطلاق میشه، تو زبان شناسی اطلاق میشه، توی حوزه مطالعات تاریخی من دارم میگم. در حوزه مطالعات تاریخی ساختارگرایی به کسانی میگن که حقیقت تحولات تاریخی رو واقعیت ها، اونم به خصوص واقعیت های اجتماعی مثل نهادها، قوانین، مقررات و مناسبات میان حقایق اجتماعی میدونن. مثلا وقتی شما به شما میگید تاریخ رو تحلیل کن، در نگاه ساختارگرا، حالا با همه مسلک های مختلفی که هستن، بعضی
اصالت سیاستن، بعضی اصالت اقتصادن، سریع میرن سراغ اون جامعه، اون جامعه رو آنالیز میکنن، میگن تو جامعه نهاد قدرت سیاست کجا بوده، اقتصاد وضعیت معیشت در چه وضعیتی بوده، فهم عمومی فرهنگ عمومی چی بوده، علم و نهاد علم کجاست، نهاد آموزش پرورش کجاست، ساختار رو بازشناسی میکنن، از طریق تحلیل ساختار به شما میگن وضعیت اون دوره چیست، معلول چه عواملی است، خودش عامل چه تغییراتی است. یعنی سیر تحول تاریخی رو بر اساس ساختار و مناسبات عناصر تشکیل دهنده یک نظام اجتماعی و ارتباطی میدونن. اینها در یه معنای خیلی اجمالی اینا میگن ساختارگرا. مکتب‌های مختلفی هم در دوره معاصر ساختارگرا بودن، چون معروف‌ترین و صلب‌ترین اونها مارکسیسم بود که نسبت به واقعیت تاریخی نگاه ساختارگرا داشت. شما به هر مارکسیست حال شما دوستان سنشون اطلاع نمی کنن، ما دعوامون با این مارکسیست های وطنی زیاد بود. به محضی که شما میخواستید بیا فلانی چطوره، آی فلانی رو میشناسید، این دقیقا این آقا رو میبود تو طبقه، طبقه کارگران بورژوا هست، از این جریان سیاسی، از اون جریان سیاسی. چرا؟ چون در نگاه مارکسیستی هویت انسانی تابعی است از ساختار اجتماعی. از این بدون که اصطلاح مارکسیست ها داشتن که رو در واقع ریشه های خیلی عمیق فلسفی هم در مارکسیسم داره، این است که هر کسی از پایگاه خودش حرف میزن، میگه بگو پایگاه، اصطلاح اون هست، میگه بگو پایگاهش چیست تا من بگم چگونه فکر میکنه. نه نه میگم هم بله بله، حالا اتفاقا حال بحث در همینه. حالا من میخوام این دارم آینه های مختلف رو، این 4-5 شخصیت رو خیلی هم متفاوت انتخاب کردم کنار هم بگذارم، این منظرهای مختلف ذهن ما رو پخته میکنه. چون میدونی وقت دادم با یک روی کرد میره جلو، معمولا تحلیلش ناقصه. من میخوام بگم فوکو کجا رو میزنه، یعنی با غلبه و حاکمیت کدام روش شناسی داره میجنگه. خب ساختارگراها از کلام افراطیشون مارکسیست ها هستن، ولی بسیاری از متفکران معاصر ساختارگرا، چه در جامعه شناسی، در حوزه زبان شناسی. در مقابل، در کنار ساختارگرایی، یک گرایش هرمونیتیکی در مطالعات تاریخی در قرن بیستم شکل گرفت. نگاه هرمونیتیکی مقابل نگاه ساختارگرا بود. ساختارگرا انسان رو در نسبت‌های عینی و اجتماعیش تحلیل میکنه. از این آدم کیه؟ این مناسبات فرهنگی داره، اجتماعی داره، اقتصادی داره، خانوادگی داره. اصلا به تعبیر اونا سوژه در مناسبات ساختار منحل میشه. حالا که از نگاه هرمونیتیکی به تاریخ، همه تاریخ فهمی است که سوژه ها و انسان ها از محیط و از واقعیت پیدا میکنه. شما به ساختارگرا بگو واقعیت چیه؟ میگه ترکیب مناسبات عینی. به هرمونیتیکگرا بگو تفسیرگرایان، تعبیرگرایان، معروفن دیگه ترجمه کنیم، تعبیرگرایان بگو، میگه واقعیت اون چیزی است که برداشت و نگاه کنشگران صحنه تاریخ وجود داره. شما اگر میخوای ببینی حقیقت تاریخی، باید افراد و آدمها و نگاهاشون ببینی، هر کدام نسبت به حادثه چه تحلیلی داره، چه تفسیری داره. از نظر فوکو به صراحت نقد خودش در مقابل این دوتا قرار میده. حالا به نقدش کار ندارم، بحثای خیلی جالب و مفصلی بعد از اونم شده و هنوزم رواج داره، اگه دوستان بخوان میتونن مراجعه کنن و ببینن. فوکو معتقد است نه ساختارگرایی میتواند معنای تاریخ رو و یک حقیقت تاریخ رو بر ما روشن کنه و هویت انسان رو، و نه نگاه هرمنوتیکی جواب میده، سوژه گرایی انتزاعی. یعنی انسانی با یک نگاه، تصور بر این است که انسان‌ها با اراده‌شون، با شناختشون، با تفسیرشون تاریخ می‌سازن. این میگه مناسبات تاریخی حقیقت رو می‌سازه، این میگه انسان‌های کنشگر با داشته‌ها و سرمایه‌های وجودی و شخصیشون گویا تاریخ رو دارن می‌سازن. هیچ کدوم از اینها نیست. از دیدگاه فوکو تعامل یا به تعبیر او چرخه قدرت دانشه، چون من به این شکل نشون میدم تا در اصول خودشو نشون بده. ما اون چیزی که واقعیت رو میسازه، هر حقیقت تاریخی رو میسازه، یه چرخه میان قدرت به دانش. همون گفتمانیست که عرض کردم، دانش معنی علم نیست، یعنی مجموعه کنش‌های گفتمانی که اتفاق می‌افته، معناهایی که ساخته میشه، تصویرها و ایماج‌هایی که انسان‌ها از واقعیت پیدا می‌کنن، بعد اون رو تبدیل می‌کنن به یه مفهوم مشترک. اون مفهوم مشترک تبدیل می‌کنن به قانون، دستورالعمل. این حوزه گفتمانی و دانش وقتی با قدرت، حالا روش خواهیم گفت، نسبت برقرار میکنه، در چرخه دوگانه قدرت و دانش یک واقعیت ساخته میشه. واقعیت نه محصول ساختارهاست، چون سوال فوکوی است که این ساختارها از کجا آمدن؟ چون یه نهاد آموزش پرورش، نظام آموزشی در یه دوره تاریخی از کجا آمده؟ میگید نهاد اقتصاد. من میگم چرا مردم در این دوره تاریخی از چنین نهاد اقتصادی پیروی میکنن یا پشتیبانی میکنن، حالا که این دوره شما میگذارید کنار، به کلی اون نظم اقتصادی به هم میریزه. ایشون میگه، یا شما وقتی میگید هرمنوتی، من وقتی میگید شما انسان با فهمش و نگاهش و نقطه عطفش تاریخ میسازه، من میگم این انسان با این نگاهش از کجا اومده؟ از تو آسمون افتاده؟ از زیر زمین در اومده؟ شده یه قهرمان؟ شده رئیس یه دولت، یه حاکم؟ یا شده فرض کن یه دانشمند نابغه؟ میگی تاریخو داره تغییر میده. من سوالم اینه، هم سوژه، یعنی اصطلاح حالا معروف اینها، سوژه است. سوژه یعنی فاعل دارای نیت، دارای شناخت، سابجکت، هم سابجکت. این سوژه انسانی و اون ساختار مناسبات اجتماعی خودش معلول علت نیست از در فوکو. علت چه چیزیه؟ همون چیزی که ساختار رو میسازه، همون چیزی که سوژه رو سوژه میکنه، یک تعامل هست میان دانش، به تعبیر ما گفتمان، به تعبیر خودمون کنش گفتمانی و دیسکورس، و کنش غیر گفتمانی. این خیلی اجمال ایده اصلی فوکوس. پس بنابراین چرخه قدرت و دانش یک واقعیت، اینا تعابیری خود فوکو داره، یک حقیقت، یک هویت رو در تاریخ می‌سازه. خب چگونه ما میتونیم به این مناسبات قدرت و دانش پی ببریم؟ چون بحثمون مطالعه فراینده، مطالعه نیست که من الان دارم بررسی میکنم. من میخوام ببینم اکنون من تابع چه شرایطیه، دیروز تابع اون دوره تاریخی که من دارم سراغش میرم، در چه شرایطی این حقیقت، هویت یا واقعیت شکل میگیره.
هفش اصل از درون اندیشه فوکو استخراج، یه جایی هم بعضی خوش دو تا سه تا چهار تا از اینها رو با هم ذکر میکنم. من خیلی سریع عرض میکنم چون میخوام امروز تمام کنیم، وارد یه اصول کلی تبارشناسی از دیدگاه فوکو هست. عرض کردم تکنیکا، اون تکنیکا رو الان نمیپردازیم، بعد من چون میگم خیلی ریز میشه، بعضی که هم واقعا چون مبانی فوکو رو ما خیلی اش قبول نداریم، طبعا اون تکنیکای او رو هم توی روششناسی تاریخی نمیپذیریم، ولی اصولش واقعا دانستنش خوبه، برای که ما چارچوب ذهنی او یا نگرش او رو به هویت تاریخی بدونیم چیه. اصل اولی که حالا از در مجموع از درون اندیشه فوکو می شود استخراج کرد، اصل خاص بودگیه. فوکو معتقده که همه هویت ها و حقیقت های تاریخی و حقیقت انسانی، وقتی من میگم تو فوکو توجه داشته باشید، وقتی میگیم تاریخ دیگه رویداد گذشته نیست، شما هم در تاریخی نهایت، چون ما همیشه میخوام یه واقعیت رو در بیرون، ما در بیرون وضعیت خودمون تحلیل میکنیم، ما از دریچه تحلیل ها بعد عرض میکنم تبارشناسی اکنون خودمون هم میتونیم بشناسیم به یه معنای خاص فوکویی. اولین اصل خاص بودگیه یا یکتایی. هر هویتی خاص خودش یکتاست، هیچ گونه شبیه دیگری، هیچ گونه مثل دیگری نداره. به این دلیل از دیدگاه فوکو خاص بودگی هر هویت و هر حقیقت تاریخی چند تأثیر و لازمه ویژه‌ای پیدا میکنه. اولین ویژگی، اولین نتیجه، اینجوری بگم، خاص بودگی عبور از کلی گرایی.
مصادره
بگیم
منظورش قیاس نکنید
تو مسائل تاریخی با هم. قیاس نکنید، حالا یکم من چند تا نکته عرض کنم. قیاس باز یک، بله، یکی از نتایجش عدم قیاس.
خب
جونیم
که مثلا نتیجه بگیم، قاعده بسازیم.
خب حالا همین عرض کردم شازهای حکار بعدی رو درست میکنه. بله بله، شما هیچ وقت چیزی به نام عبرت تاریخ عرض میکنم به این معنایی که ما در استناده مطمئن میخواد همین ها رد کنه.
افتراقات براش مهمتر
از این. آها، یعنی هر چه مسئله خاصتره از نظر فوکو در اهمیت شناخت اون شی ما رو بیشتر راه نمایی میکنه. چرایش هم الان معلوم میشه. چرا؟
اشتراکاتی کلی و قائله.
کلی در نقطه آغازه. به تعبیری به لحاظ روش‌شناسی بخوام از طرف فوکو میگیم، میگه هر چرا که در آغاز مشترک و کلی میگیرید او رو نفی کن. میگید هیچ چیزی در تاریخ تحت یک عنوان کلی در نمیاد. شما حق ندارید در این تحلیل بگید اقتصاد، بگید سیاست، بگید فرهنگ، چون اقتصاد و سیاست فرهنگ باید یه عنوان کلی است. اون چیزی که واقعیت تاریخی است، مصادیق اینهاست. خود اون مصادیق هم اختصاص خاص داره. این مثالی که فوکو بارها تکرار میکنه، چون درگیر تحلیل سیاست بعد از جنگ جهانی دوم هستن دیگه، مسئله تحلیل دولت مدرنه. میگه شما الان یکی از مفاهیم تاریخی دارید، سریع این کار ما میکنیم دیگه، تا میریم توی تاریخ نگاه میکنیم، میگید بیرید سراغ دولت و رابطش با مردم، برید دنبال قانون، توی جامعه چه قانونی وجود داره، مردم چه میزان آزادی دارن. یکی از کارهای خیلی خوب فوکو نقد مفهوم آزادی و نشون داده که از نظر تاریخی
اصلا آزادی یک مفهوم مشترک نیست و اصلا آزادی مفهوم مستقیمش نیست. حالتون بعد عرض میکنم این سیر رو شما طی میکنید، اصلا شما هیچ وقت دیگه از در فوکو جرأت نمیکنید بگید در اون جامعه آزادی بود، در این جامعه آزادی نبود، چون اساسا مفهوم آزادی به عنوان یک امر کلی هیچ واقعیت تاریخی ندارد. حالا من بگم ترسم بعضی حرفایی که بعدا باید بگیم سیرش همین سیر از بین نره. این طبعا نقشه خود من از حرف فوکو رو اینجور سعی کردم ساده کنم که بخوام این نظر از بین نره. خب این یه نکته. اثر دوم خاص بودگی از دیدگاه او این است که مشابهت زدائی کنیم با تکنیک های روش شناختی دیگه. به محضی که من به یک گفتمان تاریخی در یه دوره باید بدانم اصل اولی این است که هیچ چیزی با هیچ چیز شبیه نیست. ویژگی دیگری که خود او به شدت نفی میکنه عرشبه نفی جهان شمولیه. ما هیچ چیز جهان شمولی نداریم، شما نمیتوانید بگید ما یه اصلی در جهان انسانیت داریم، یه اصلی در تاریخ داریم. این دیگه نقطه مشترک هم هست. توجه داشته باشید، خودش توجه بگید، چون بعضی ها نقادان به نظر من خوب نخوندن فکرو. توجه داشته این هم اصول روش شناختی ها، اون نمیخواد جهان شمولی رو مطلقا نفی کنیم. حالا تو نتیجه از خواهم کرد. به لحاظ روش شناسی شما باید اصل رو برای این بگذارید که امر جهان شمول نیست. اما اگه من در تحلیل تبارشناسی رسیدم که فلان نقطه در این دوره تاریخی با فلان نقطه مشابهت داره، بیام مشابهت رو نفی کنم؟ نه. من اگر توانستم از طریق تبارشناسی یه نوع جهان شمول رو در یه نقطه نشون بدم، این من دارم عرض می‌کنم، میگم از دیدگاه فوکو اشکالی نداره. این اصول، اصول روش شناختی است. به تعبیر او میخواد ساختار شکنانه با موضوع خودش برخورد کنه، به این میگن فروپاشی. او میخواد ذهن ساختارمند ما رو در تحلیل واقعیت دوچار فروپاشی کنه، دیکانستراکشن کنه، که اگر این فروپاشی اتفاق بیفته تازه من در نقطه‌ای قرار میگیرم که میتونم بشناسم. من تا مادامی که همه چیز رو کلی میبینم به سرعت این ذهن مشابهت‌گرای من از یه نقطه به نقطه دیگر منتقل میشه، تا یه چیزی رو جهان شمول میدونم قدرت شناخت حقیقت و هویت رو به عنوان یه امر تاریخی ندارم. من باید این اصل رو رعایت کنم. خاص بودگی اولین نقطه‌ای که در مطالعات تاریخی از در او شما توجه میکنید باید اون تاریخ، اون واقعیت و اون حقیقت رو در جای خودش و برای خودش و در مناسبات خودش بررسی کنه. کنش‌های گفتمانی و غیر گفتمانی در اون محیط اصلا یک ثانی هم بود.
خاص بودگی حالا دور از کلی رایی خیلی هم دور از واقعیت نباید داشته باشه، چرا که ما داریم یک تاریخ اندیشه‌ای رو که مختص به یک مقطع زمانی خاصه رو داریم بررسی کنیم دیگه.
خب ولی ما معمولا این کار رو نمی کنیم دیگه. مشکل فوکو همینه. ما همین الان حالا تو اصطلاحات مخواهی باید بگیم عقل، اصلا تصور اون این است که مفهوم عقل در همه تاریخ برای همه انسان ها در همه مناسبات یک معنا داره. اصلا مفهوم انسان، چون کنش گفتمانیه دیگه، من میگم انسان، بیام تو ارزش ها، چون میدونیم عرض کردم یه اونقای اون بحثو که فوکو در تبارشناسی به شدت تحت تاثیر نیچه است و نیچه یه پست، یعنی پایه‌گذار پست مدرنیسم نیچه است دیگه. که همه این قواعد و ساختارها و نظمها رو به هم میزنه. یکی از نقطه تمرکزهای نیچه که البته فوکو هم بهش میپردازه مسئله اخلاق، ارزش هاست، خوب و بد. ما راحت میگیم آه این چیز خوب است، اون بده. سوال نه، آیا مفهوم خوب و بد در همه گفتمان ها به یک معناست؟ وقتی فرض کنید در دوران مثلا روم قدیم میگفتن عدالت خوبه یا دروغگویی بده، الان ذهن مشابهت ساز ما، جهان شمول ما، دمی تحلیل تاریخی ما اینه دیگه، بلا فاصله از عدالت همین عدالتی میفهمیم به معنان میفهمم. مثلا فرض کنید در قرن هفتم هم مفهوم عدالت آمده، از خوبم همون چیزی میفهمم که امروز از خوب من میفهمم تو کانتکست دینی مثلا شیعی ما. بعد فوکو تو تحلیل مصداقی نشون میده که اصلا اینطور نیست. مثلا عدالت مثلا در روم شرقی در اون بسته گفتمانی اصلا مفهوم عدالت یه معنای دیگر است. خیلی عدالتی شما میفهمم. اصلا وقتی اونجا توی قوانین حقوقی روم عرشاد شرقی میگفتن خوب، میگفتن بد، اون خوب و بد یه معنای دیگری داره. اصلا با این خوبی که شما میفهمید به عنوان یه ارزش اخلاقی، چنان که خوبی که ما میگیم در این گفتمان میگیم الان با خوبی که شما در گفتمان غربی داره گفته میشه تفاوت میکنه. شما حق ندارید بیاد بگید اخلاق اسلامی اخلاق غربی. نگاه کنید فرض کنید فلان فیلسوف غربی هم مثلا کانت هم معتقد به خوبی و بدیه، کانت هم معتقد وظیفه است، خب منم معتقد وظیفه هستم دیگه، پس برای در این جهت اخلاق اسلامی با اخلاق کانتی مشابهت داره. از نظر فوکو اشکال اصلی این است که ما هویت رو، حقیقت رو با وصف خاص بودگیش قبول نداریم. به محضی که خاص بودگی به عنوان یه اصل روش شناختی آمد، ما باید بدانیم رو هر واژه با معنای خاص خودش، که میگیم خاصه یعنی چی توضیح بده، باید متمرکز بشیم همون را بشه، نه کلیست، نه قابل مشابهت سازیست، نه شما میتونید اون رو جهان شمول بکنید. یه تعبیر دیگری فوکو در همین جا به کار میبره تحت عنوان بی زمانی.
اون از کلیگیری های نفی جهان شمولی خیلی
حسن نمیگم همه یه لوازم خاص بودگیه.
من فرقشو واقعیش متوجه نشده کدوم از کلیگرایی و نفی جهان شمولی.
برید کلیگر نه، جهان شمولی یعنی یک پدیده در تمام جهان، مال مربوط جهان شمولی مربوط پدیده است، کلیگرایی مال مفهومه. جهان شمولی این که حالا شما فکر بکنیم مثلا میگن آقا انسان آزاد آفریده شده است، انسان آزادی خواهه، یا ما میگیم مثلا انسان فطری زاده شده. یه نگاه جهان شمولی داریم به انسان دیگه. انسان جهان شمول تمنیات خاص داره، ویژگی ها و کمالات خاص داره، کنش های خاص پیدا میکنه. خب از دیدگاه فوکو این نادرسته. شما حق ندارید مناسبات یک جامعه، یک مرحله تاریخ رو به مرحله دیگری تسری بدید. یه عنصری هم هست به نام میگه تعبیرش میگه نفی بیزمانی. این بیزمانی رو من تو گیومه میذارم. یه ارتکاز ذهنی ما، کلبتان من میگم ارتکاز ذهنی، از دیدگاه او خود این توی گفتمان یه معناست. ما همه چیز اول از زمان تهی میکنیم بعد بهش نگاه میکنیم، حالا که حقیقت کاملا زمانمنده. یه اصطلاحی بعدها الان تو جامعه شناسی معاصر خیلی روش بحث میکنن تحت عنوان زمینه گرایی. شاید اینجا بحث کردم زمینه گرایی، مرز گرایی رو گفتیم. زمینه گرایی یا زمانمندی، فوکو از زمینه گرایی به جد دفاع میکنه. یعنی در نگاهش، در دیرینه، در تبارشناسی فوکو، یک واقعیت زمینه‌گرا زمانمنده. به محضی که شما دارید یه شیء رو از زمانش جدا میکنید، هویت و حقیقتشو دارید ازش میگیرید. اصل دوم، سریع این رو عرض کنم که تمام بشه، اصل عرض شود که پدیداری بودنه، اصل پدیداری بودن حقیقت. این پدیداری اصطلاح خاصه. یه تعبیری فوکو داره که تعبیر کردن به حادث بودن تاریخ تو این اصطلاحات، یا حدوثی بودن تاریخ، یا شاید بهتر از پدیداری بودن، به معنای پدیدارشناسی اصلا نمیده. به شدت فوکو با دیدگاه پدیدارشناختی مخالفه. پدیدارشناختی رو یک نوع سوژه گرایی میدونه، یه نوع هرمونتیک گرایی میدونه، یه اصلا غلطه. پدیدار تو ذهنه، یعنی چه؟ این پدیداری بودن به معنای حدوثی، بعضی ها ترجمه کردن حدوثی بودن حقیقت به این معناست. ما به سرعت وقتی دنبال یک حقیقت بریم، مثلا ذهن ما که خود ارسطویی و اینا هم هست، هر شیئی رو که ببینیم دنبال علتش میگردیم. میگردیم چه چیزی سبب شد که این شیء پدید بیاره. عرض کردم منکر علیت نیست، این به لحاظ یک اصل روش شناختی. از نظر فوکو، باز اون نکاتی که گفتم همه در ذهن داشته باشید، فوکو از طریق گفتمان، کنش گفتمانی سراغ تاریخ میره. راه دیگری برای تحلیل حقیقت جز در بستر گفتمان نیست. گفتیم اول دیرینه شناسی میکنه، بعد از طریق درون گفتمان میره به فرا گفتمان سرک میکشه. یه اصل بسیار مهم اینه که داشته باشیم هر حقیقت تاریخی باید شکل حدوثی بهش نگاه کنیم. تصور کنید اون که پدید آمده هیچ گونه منشأ و مبدعی در بیرون اون حادثه، در پیشا حادثه وجود نداره. حالا چرایی این عرض میکنه از ذر فوکو، چرا این اصل رو میگه؟ این است که از ذر فوکو امر ضرورت نفی میشه. لازمه این نفی علیت، علیت به معنای ضرورت. یکی از ویژگی‌های ذهنی ما به صورت، ما همه حقایق رو ضروری میدونیم. تا من میپرسم چرا این جنگ اتفاق افتاد، چرا این اندیشه و این گفتمان تولید شد، شما سریع میرید تو عقبش نگاه میکنید، میگید چون فلان متفکری حرف زد، اینم شاگرد او بود، پس بنابراین چه چیزی گفت. یا این حادثه چون قبلش چنین افرادی بودن با چنین انگیزه‌ای بودن، پس این حادثه رو پدید آوردن. ایشون میگه اگر میخواهید حقیقت رو بشناسید، در یک نقطه رابطه بین شیء رو با گذشته باید منقطع کنید. اتفاقا ویژگی حقیقت‌ها و پدیدارها در پدیداری بودن اونها قابل شناسایی است. به محضی که شما سراغ روابط ضروری شیء‌گیری اون پدیدار رفتید، این گفتمان رفتید، از اون پیچیدگی حقیقت دور میشید. در اینجا یه چیزی میگم، من در عرض شود که همینجا بگم، حالا یا بذارید عنوان یک مورد، ولی اینجا بگم فعلا، اگر لازم شد بیشتر بعد توضیح میدم. بحث نفی سادگیه. ما تو مطالعات تاریخ، مطالعات حقیقت شناسیمون، یکی از کارهایی که میکنیم این روشنه، در علم جدید هم میگن دیگه سیمپلیسیتی، اصل سادگی، سادگی میگن نظریه بهتر است که ساده تر توضیح میده. من الان فرض کنیم یه صدایی از این پنجره بیرون آمد، دو تا تبیین میتونم ارائه بدم. بگم یه بچه اونجا بود یه سنگ زد به اینجا صدا داد، یا بگم امواج مثلا فرض کنید هسته‌ای در کهکشان فلان با امواج فلان برخورد کردن، موج و آمد شیشه رو مثال ساده تکون داد. میگن بین دو تا تبیین از یک پدیده اون تبیین ساده تر رو ما میگیریم. خب از نظر فوکو در مطالعه حقیقت اتفاقا اصل سادگی رهزنه. ما باید تصور کنیم واقعیت داری مطالعه میکنیم پیچیده تر از آن است که ما تو این آینه ها می نویسند یا اجسام از آن چه شما می بینید به شما نزدیکتره. از نظر فوکو حقیقت از اون چیزی که می نماید پیچیده تر، دقیق تر و درگیر تره، و اگر شما نتونید این پیچیدگی رو بشناسید حقیقت رو نمیشناسید. اصل سوم داره دوباره این لوازه من نوشتم اینو فعلا ارشادت که عرض نکنم، حالا یکیشو بگم. من به نظرم مهمه این دوباره بحث پایایی و پیوستاریه. ما دوست می‌داریم واقعیت رو در یه زنجیره ببینیم. از یه طرف بگیم این یه پیوستاره، عادت هم داریم به محض که واقعیت ببینیم دنبال بقیه‌اش هم می‌گردیم. پایایی اینه دیگه. یا این اندیشه که در اونجا به وجود اومد یا این رخداد که به وجود اومد کجا بود؟ یه می‌گردیم بعدش هم پیدا کنیم. اصل پدیداری بودن، حدوثی بودن حقیقت به ما اجازه نمیده پیوستاری و پایایی نسبت به حقیقت نگاه کنیم، چون پایایی و پیوستاری پیشفرض داره میگیره که امور حادث نیستن، خلق و سایه به وجود نمیاد. باید نگاه خلق و سایه از واقعیت رو به رسمیت شد. عرض کردن نمیخواد منکر علیت بشه، این همه بلاز اصل روش شناختی و ارستن به اون ته ماجراست. ما چگونه باید واقعیت رو بشناسیم تا عوامل اصلی رو از عوامل فرعی تشخیص بدیم. ویژگی سوم بحث عرض شود که تنوع و کثرت. تنوع انگاری حقیقت ما باید بپذیریم، چون ببینید دوباره ما سعی میکنیم از ترکیب اشیا یک واحد بسازیم. از دیدگاه فوکو هر چه میتوانید یک پارچگی، وحدت و بساطت رو نفی کنید نفی کنید، تو فهم واقعیت و حقیقت به شما کمک میکنه. این است که از دیدگاه او نفی وحدت و یک پارچگی عرض شود که به عنوان یک اصل مهم. اصل چهارم، حالا چهار تا من میام تقسیمات من رو هم میدونم تعابیری رو داری متفاوت بشه یک کسی بالا اون اصول مهم رو دارم عرض میکنم. یه چیزی رو تعبیر میکنه عرض شود که فوکو به نام برون بودگی. برون بودگی به این کم کم داره قدم میاد جلو. ما هر چیزی رو نباید فقط در درونش ببینیم. این همون جاییست که ما به تدریج داریم از دیرین شناسی به سمت تواشناسی میریم. اصل برون بودگی میگه هر رویداد، رویداد تا من میگم شما برید سراغ رویداد گفتمانی، هر کنش گفتمانی که داره حقیقت رو در یه دوره تاریخی برای ما توضیح میده، یه گزارش تاریخی است، یه ادبیاتیه، یه قانونیه که به زبان و تحلیل و گفتمان آمده، باید توجه کنیم که بله درونمایه‌ای داره، منکر نیستیم، واژگانی داره، معنایی داره، حالا خب میرسیم، زبانی داره، بهش هم کار داریم، نمیتونیم ازش فرار کنیم، چون از دیدگاه فوکو در نهایت بستر و پایگاه شناخت حقیقت گفتمانه. چون من به اون تاریخ، چون گزارشم که داری میگید از اون دوره تاریخی، گزارش اون تاریخه، تو زبانه، تو ادبیاته، از در اون گفتمان اصالت داره در فهم واقعیت تاریخی. اما حواسمون باشه اون گفتمان یه فراگفتمانی هم داره. هر عنصر درون گفتمانی از نظر فوکو پیوند میخوره به عناصر برون گفتمانی و این برون بودگی بسیار مهمه. یه نکته فوکو داره به عنوان یه اصل دیگه که خیلی محل بحثم شده به نظرم، شایدم یا خودش توضیح نده نمیدونم یا برداشت‌های مختلف ازش میشه، بحث نفی اکنون گرایی. حالا یه جا خودش تعبیر تاریخیت میکنه، واژه تاریخیت رو به جای این به کار میبره. این محل مناقشه شده که این تاریخیت فوکو یعنی چی؟ چون میدونیم اندیشه های تاریخی گرا به سام یه اینا هیستوریسیزم هم. اینا همه چیز رو تحویل میبرن به تاریخ و معتقدن که عناصر تاریخی است که هویت و تعین یک شی رو میسازه. یک نوع ساختارگرایی پنهان در تاریخی گرایی وجود داره. خب شما اگر منظورتون از تاریخیت این معنای از تاریخیت باشه، اصلا با این اصول ناسازگاره. کسی که قائل به پدیداری بودنه، سیر تاریخی رو قبول نداره، صریحا اون میگه من با سیر تاریخی موافق نیستم. چرا؟ چون نفی علیت میکنم. یکی از بحثایی که اون داره ننوشتم اینجا، نفی سیر تاریخیه. میگه اساسا تمام این مطالعات به قول این اصطلاحی زارن اصلش کنه نیچه است، اون میگه، میگه عتیق خانی تاریخیت. یعنی شما موقع یک پدیده رو میخواید مطالعه کنید، اینو بذاریدش توی یک چیز تاریخی گذشته عتیقه، یه تعین تاریخی بهش بدید، بعد مطالعهش کنید. خب این چیزی که اساسا با روح اندیشه فوکو ناسازگاره. تاریخیت یعنی چی؟ من با تعبیر نفی اکنونگرایی، منظور از نفی اکنونگرایی چیه؟ میگه ما همیشه گذشته رو بر اساس کلیشه‌های اکنون میخونیم. طبیعیه دیگه، یعنی ما همیشه خودمون، وضعیت خودمون، شرایط خودمون رو معیار میگیریم به صورت ناخواسته و پنهان. ذهن ما این کلیشه اکنون رو بر گذشته تاریخی هم حمل میکنه. میگه اگه ما الان در این شرایط هستیم، چنین واکنشی نشون میدیم، پس حتما اگر ما در مقابل چنین مثلا اتفاقی از چنین گفتمانی استفاده میکنیم، پس دیروزی هم که چنین اتفاقی در فلان نقطه افتاده تابع چنین شرایطی است. حالا که اکنون‌گرایی این خطای بزرگی است که ما را از حقیقت باز میدار. خب این اصول چی میخواد بگه؟
سری تاریخی
چی؟ ما میگه هیچ وقت شما پدیده رو در سیر تاریخی نبینید دیگه. میگه این پدیده یا این گفتمان در این دوره تاریخی بوده، یه سیری داشته، یک امتدادی در گذشته داشته، یه امتدادی در آینده. از دیدگاه فوکو هر حقیقتی رو باید در نقطه خودش برید، از گذشته و آینده جدا کرد به لحاظ روش شناسی تا اون رو بتونیم با همه حقیقت شوش.
در موردم قبلا گفتم درمانگرایی و
اصولگرایی نابودگرایی. اون مقدمات در واقع یک نوع زمینه سازی و مقدمات، اینا اصول روش شناختیه فوکو هست، اونا اصول و مبانی اصلی خودش در تحلیل واقعیت و تاریخ و ایناست. اینا اصول روش شناختیه. حالا ببینید سیر رو، خب ما همه اینا رو انجام دادیم،
نفی اکنون کردیم، به کجا میرسیم؟ اصل بعدی از دیدگاه فوکو عرض شود که معنا بخشی نیروها، من اینجوری میگم،
پنج شش تا مطلب رو تو این اصل خلاصه میکنم. معنا بخشی نیروها از یک تا سه تا مسئله، سه چهار تا مسئله رو داره میگه. یک، تاریخ در نگاه گفتمانی، عزمم تاریخی هم یعنی حقیقت، یعنی واقعیت، حقیقت و واقعیتی در یک بستر تاریخیه کاملا بازبسته معناست. معناست که عامل مؤثر تاریخیه، داشته باشید. اما خود معنا موضوعیت نداره. اصل برون بودگی اینجا به درد میخوره. شما توجه داشته باشید، معانی درون گفتمان میخواد واژه باشه، میخواد گزاره باشه، میخواد یک قانون باشه، میخواد یک امر باشه، دستورالعمل باشه. تمام اینها تابع از نیرو و ترکیب درگیرانه نیروهای اون دوره تاریخی است و اون ترکیب نیروهاست که معنا رو میسازه. پس بنابراین اگر ما رو گفتمان سوار میشیم تا حقیقت رو در اون دوره تاریخی ببینیم و معنا عنصر اساسی در بازشناسی حقیقت در اون دوره تاریخی است، باید مواظب باشیم معنا محفوف به مجموعه‌ای از قدرت‌هاست. ترکیب قدرت‌هاست که یک معنا رو می‌سازه. حالا قدرت از دیدگاه فوکو می‌داره، بعضیا تصورشون این است که او فقط وقتی میگه قدرت، قدرت سیاسی میگه. بله، بعضی از عبارت‌های فوکو کاملا همینطور، شاید اون جلسه توضیح دادن. اما کسی مجموعه آثار فوکو رو میبینه میگه نه، قدرت میگه هر نوع ظرفیت اعمال انقیاد به دیگری است. یه واژه‌ای داره فوکو، جا نمیرسم اینو توضیح بدم، خیلی مهمه، اصل انقیاد. قدرت کاری میکنه که یک فرد در مناسبات اجتماعی انقیاد پیدا کنه، مثلا تشکیل طائفه ها، گروه ها. اصلا بدون انقیاد نهاد شکل نمیگه. یه تعبیر داره به نام نظم، اصلا اسم عنوان یک کتابش به نام نظم اشیاء، فوکو نظم اشیاء میگه نظم اشیاء تابع انقیاد. اگر شما نتونید در مناسبات اجتماعی انقیاد تولید کنید، به انقیاد تولید نشه، نظم شکل
نمیگیره.
نه نه نه، حالا اتفاق میخوام بگم، اتفاق میخواد بگه اون
نه تو سری زدن ها، تو سری خور بارون بردن.
نه 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 نه، اتفاق حالا میخواد بگه اصل حرف فوکو اینجاست. انقیاده. انقیاد یعنی چی؟ هم که الان شما میپذیرید بیاد توی یک مدرسه ای، قوانین اون رو قبول دارید، با تو اختیارم میپذیرید، حتی دانشجو پول میده حاضر میشه بیاد توی نظام مثلا دانشگاه هر شب درس بخونه یا طلای پول میگیره تا یا کسی الان شما تا بیمار میشید، از دیگاه فوکو، مثال فوکو هست، میگه تا بیمار میشید سری شما میدید بیمارستان. خب اگر 500 سال پیش بود این انسان بیمار شد بیمارستان میرن؟ مثلا تشکیل نهاد بیمارستان که اون یک پدیده اعمال قدرت، اعمال زوره. میگه تیمارستان یه مطالعه داره جالب، مختصرم از فارسی هم ترجمه شده، مثلا سالها رفته بررسی کرده به صورت میدانی بحث تیمارستان، که اصلا تیمارستان در قرن 19 که شکل گرفت محصول اعمال قدرت، که دیوانه نبود از تو خیابون باشه، دیوانه رو ببرین تو تیمارستان. یه پدیده کاملا جدید بود، همه هم پذیرفتن، همون کسانی که میخواستن اعمال نیرو کنن، همون کسانی که شریک بودن در این نیرو، و حتی هم خود دیوانه. معنا اون چیزی که ما بار دیسکورسه برشش، این تو نظام قدرت و نیرو و تفاهمات نیروها با هم یا تعارض نیروها با همه که معنا شکل میگیره. پس اگر ما میگفتیم دیسکورس، حالا معلوم میشه اون دیسکورس، اون کنش گفتمانی خودش محصول یک کنش های فراگفتمانیه. کنش فراگفتمانی چیه یا اصلش چیه؟ نگیم همش چیه. از نظر فوکو مهمترین عنصر فراگفتمانی که هم گفتمان رو میسازه و از طریق گفتمان حقیقت رو تولید میکنه، قدرت و توازن و درگیری قدرت هاست. یه نکته دیگری فعلا اشاره کنم. ها اینم میگم زبان، خب این در معنا خودش گفتید ناشی از نیروه. میگه معنا یا زبان، تعبیر زبان در اینجا بهتر، قایم میگه واژه گزاره. زبان ابزار تولید و اعمال قدرته. مثلا شما با گفتمان زبان قدرت درست میکنید. میگفت فاشیزم با گفتمانش قدرت نجات پرستی رو درست میکنه. اصلا این ادبیات و گفتمانه که یک چیز رو خلق میکنه در اروپای قرن بیستم به نام نجات پرستی. این گفتمانه در یک جا بردهداری رو مشروع میکنه، در یک جا تعبیر میکنه. امروز به تعبیر امروز اون چیزی که امروز مصداق حقوق بشر درست و اعمال قدرت میکنه گفتمان حقوق بشر. این ادبیات به این زبانه که داره تولید و اعمال قدرت میکنه. شما اگر جرأت میکنید تو همین جامعه ایران بیرید بگید آه حقوق زن و مرد مساوی نیستن، از در فوکو یک گفتمان آمده اونچنان مسلط میشه در اینجا که شما مناسبات عینیتون بر اساس او شکل میگیرید. اعمال قدرت میکنه، گفتمان اعمال قدرت میکنه. یه نکته هم بگم فعلا همینجا تمام کنم، دو سه نکته بود. توجه به دو عنصر کنش گفتمانی و غیر گفتمانی در اینجا سیرش اینه. تعاملات کنش گفتمانی و غیر گفتمانی که اینجا نکات جالبی داره که من ببینید اینجاست که میرسیم به این اصلی که من عرض کردم، که حرف اصلی فوکو با همین اختصاری که من عرض کردم، از یه طرف معنا بخشی محصول نیروهاست، نیروها و قدرتی که معنا رو تولید میکنن، یعنی دانش محصول قدرته. از یه طرف خود دانش تولید قدرت میکنه، زبان تولید و اعمال قدرت میکنه، حقیقت و واقعیت محصول دو چیزه. ببینید حالا اینا رو شما مربوط کنید، اینا فرصت نیست من بگم، شما برگردید رو اصل اول خاص بودگی از دیدگاه فوکو. به این دلیل شما نباید بگید این دوره تاریخی، این گفتمان، این ادبیات مربوط به گذشته است. چرا؟ چون ممکنه توازن قدرت و نیروها در این دوره تاریخی و دوره گذشته تفاوت. از این جهت اون میگه نگید مفهوم آزادی الان به این معناست، مفهوم آزادی توی اون گفتمان تابع مناسبات و قدرت در زمان خودشه. شاید مناسبات و قدرت رو شناسایی کردی از طریق خود این گفتمان و مناسبات و تازه میتونید بفهمید مفهوم آزادی یعنی چی، ببینید مفهوم حقوق بشر یعنی چی. پس ما با یه چرخه دوگانه مواجهیم. از یه طرف واقعیت تاریخ میاد گفتمان واقعیت نیر قدرت میاد گفتمان رو میسازه، ادبیات تولید میکنه، قانون تولید میکنه، نظام تشبیه و تنبیه میسازه، روابط انسانی رو شکل میده. از یک طرف دیگه خود این گفتمان عامل قدرت، یعنی شما ادبیات تولید میکنید از طریق قانون اعمال قدرت میکنید. قدرت ها گفتمان میسازن تا این گفتمان رو عامل غلبه کنن بر
دیگران، تا ایمان باید. پس در اینجا انقیاد از دیدگاه فوکو، همه حرف اساسی فوکو اینه که شما نظام اطاعت و انقیاد تابع نظام اعمال زور فیزیکی نیست. در تاریخ جریان قدرت و جریان نیرو و تعاملات قدرت از طریق دیسکورس اتفاق میفته. حاکمان شلاق نمیگیرن هر روز در خونه افراد، افراد رو به انقیاد بادارن. گفتمان بردهداری که شکل میگیره یه عده میپذیرن که ما باید اصلا برده باشیم. الان شما توی هند برید، گفتمان کاستی طبقاتی یه عده نجس ها دیگه، اینا پذیرفتن که ما نجسی
دالیتا.
چی دالیتا؟ پذیرفتن که ما با اصلا همینجور زندگی کنیم، ما تو کثافت باید زندگی کنیم، حقمونه. چرا؟ چون حاکمیت گفتمان کاستی وجود داره. حاکمیت گفتمان کاستی اون اشراف رو در جایگاه اشراف خودش نگه میده، پس گفتمان داره اعمال قدرت میکنه. حالا سوال اینه خود این گفتمان نجات پرستی و کاستی از کجا به وجود آمده؟ در جنگ پنهان قدرت تو مناسبات. این است که در تبارشناسی بعداً انشاءالله من استفاده از فوکو خواهم کرد تو روشناسی خودمون، از نظر پدیدارشناسی فوکو پدیدار بودن نکته مهمیه. پس اصل روشناختیه. اگر من این رو به گذشته ربط دادم، قدرت ها و نیروهای پنهان نمیتونه بشناسه. من اگر ضرورت تاریخی رو پذیرفتم، ضرورت تاریخی اجازه نمیده تعامل و ترکیب قدرت های پنهان پشت گفتمان رو بشناسم و نقش گفتمان رو در اعمال قدرت تشخیص بدم. پس شناخت واقعیت از دیدگاه فوکو توجه به چرخه قدرت و دانشه. حالا این اجمال واقعا حرف فوکوست، بعضی هم یه حرف چرند زده مبهم گفته، من خواستم یه خوده ساده سازی کنم یک اجمالی، بعد استفاده از دیدگاه فوکو رو تو روش شناسی مطالعات تاریخی از خواهد. آب ببخشید ما یه فراری دادیم دیگه چرا خدمت شده.